ساعت 6 بامداد در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ناخدای کشتی غرق شده کره‌ای حامل دانش آموزان بازداشت و معاون مدرسه خودکشی کرد. رئیس جمهوری آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی را امضا کرد. و وزارت امور خارجه ایران میگوید هواپیمای آمریکایی در فرودگاه مهرآباد در اجاره کشور غنا است. سلام به شما شنونده گرامی از هر جای ایران و جهان که به ما پیوستید. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری در کنار شما. ناخدا و دو تن از خدمه کشتی کره جنوبی حامل 470 سرنشین که روز 27 فروردین ماه غرق شد بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون مدرسه‌ای که 320 دانش آموز را با این کشتی راهی یک سفر گروهی کرده بود نیز خودکشی کرده است. ناخدای بازداشت شده این کشتی پیش از آن که کشتیش به طور کامل زیر آب برود به همراه 28 تن از خدمه خود را نجات دادند. افکار عمومی و رسانه‌های کره جنوبی این ناخدا و خدمش را به ترک محل پیش از تلاش برای نجات دیگران متهم می‌کنند. تا کنون جسد 28 تن از مسافران از سوی غواصان و امدادگران پیدا شده و 174 نفر هم جان سالم به در بردند. با این حال و با وجود تلاش بی‌وقفه امدادگران، از سرنوشت 270 تن دیگر اطلاعی در دست نیست. روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی سفیر انتخابی ایران در سازمان ملل را امضا کرد. حمید ابوطالبی به شرکت در ماجرای گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران در اوایل انقلاب متهم شده است. او این اتهامات را رد کرده و میگوید تنها در نقش مترجم در آنجا حضور داشت. پیش از این کنگره آمریکا طرحی را برای ممانعت از ورود آقای ابوطالبی با این کشور تصویب کرده بود و امضای آن توسط باراک اوباما به منزله نهایی شدن تصمیم دولت و کنگره آمریکا در مورد این مسئله است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با تایید فرود یک هواپیمای آمریکایی متعلق به بانک یوتا در فرودگاه مهرآباد گفته است که این هواپیما در اجاره دولت غنا است. به گفته خانم افخم، هواپیمای متعلق به آمریکا یک هیئت عالی رتبه غنایی را به تهران آورده بود و هیچ یک از خدمه آن آمریکایی نبودند. پیش از این مدیر کل فرودگاه مهرآباد گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد فرود این هواپیما را تکذیب کرده بود. به گفته خانم افخم، هواپیمای بانک یوتا یا آمریکا حامل هیئت غنایی روز گذشته ایران را ترک کرد. در خبری دیگر، روز جمعه کاخ سفید واشنگتن درباره پیامدهای عدم اجرای توافق چهار جانبه ژنو در مورد اوکراین به مسکو هشدار داد. روز گذشته وزرای خارجه روسیه، آمریکا، اوکراین و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از چندین نشست دو جانبه و چند جانبه برای کاستن از تنش‌ها در اوکراین به توافق رسیدند. یکی از مفاد این توافق تخلیه ساختمان‌های دولتی اشغال شده از طرف مخالفان دولت و هواداران روسیه است. واشنگتن به مسکو هشدار داده است که در صورت ورود نیروهای روسیه به شرق اوکراین، تحریم‌های شدیدی علیه مسکو به اجرا در خواهد آمد. انفجار بمب در مقابل مسجدی در شهر حمص سوریه دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، این بمب هنگامی که مردم از مسجد بلال حبشی حمص خارج می شدند منفجر شد و در این حادثه ده ها تن نیز مجروح شدند. این مسجد در منطقه‌ای که تحت کنترل نیروهای دولتی است قرار دارد. صدها تن از نیروهای مسلح مخالف بشار اسد و اهالی حمص در مناطق قدیمی شهر هستند و نیروهای دولتی در صددند کنترل کامل حمص را که یکی از پایگاه‌های مهم مخالفان است در دست گیرند. وزارت کشور الجزایر اعلام کرده است که عبدالعزیز بوتفلیقه برای چهارمین بار با کسب بیش از 81% آرا به ریاست جمهوری آن کشور انتخاب شده است. بوتفلیقه 77 ساله که از 15 سال پیش رهبری کشور را در دست دارد، به علت بیماری و کهولت سن در حوزه رأی‌گیری روز پنجشنبه با صندلی چرخدار حاضر شد. نزدیکترین رقیب او علی بن فلیس تنها توانست 12% آرا را به خود اختصاص دهد. در انتخابات روز پنجشنبه رقبای آقای بوتفلیقه دولت او را به تقلب گسترده در انتخابات متهم کردند. سپاسگزارم از همراهیتون. تا این لحظه با این بخش خبری در ادامه مجله جامعه رو میشنویم که کاریست از همکارم فهیمه خضر‌هیدری و رأس ساعت 7 بامداد به وقت ایران. برمیگردیم با مجله صبحانه با خبر در کنار شما هستیم، اما فعلا مجله جامعه کاری از همکارم فهیمه خضر‌هیدری. جامعه
با من فهیمه خضر‌هیدری در یک جمعه دیگر همراه میشید تا مجله جامعه رادیو فردا رو بشنوید. سلام به شما، خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه جامعه نگاهی میکنیم به اتفاقی که هفته گذشته در شهرستان نور در استان مازندران افتاد و اتفاق بسیار خبرسازی بود. جوانی پای چوبه دار بخشیده شد و از اعدام نجات پیدا کرد. نگاهی میکنیم به این اتفاق در مجله جامعه این هفته. با این حال اجازه بدید که پیش از اون به چند خبر کوتاه گوش بدیم. وزیر دادگستری نرخ دیه سال 1393 را اعلام کرد، 150 میلیون تومان. مصطفی پور محمدی گفته است که این نرخ از اول اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد. به گفته آقای پور محمدی برای ماه‌های حرام به این مبلغ 30% هم اضافه خواهد شد. کرایه های تاکسی و سایر وسایل حمل و نقل عمومی در پایتخت ایران بار دیگر گران می شود. رئیس شورای شهر تهران احمد مسجد جامعی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است امسال افزایش مکرر کرایه ها را نخواهیم داشت و تنها یک بار کرایه ها گران خواهد شد. آقای مسجد جامعی گفته است تغییر قیمت ها به صورت سراسری است و دلیل آن هم افزایش قیمت حامل های انرژی در سطح ملی است. دانش آموزان و شاید هم معلم ها از حالا که وارد اردیبهشت ماه می شویم برای تعطیلات 3 ماهه تابستان لحظه شماری می کنند. اما روابط عمومی آموزش و پرورش معاونت ابتدایی اعلام کرده است که آخرین زمان فعالیت تمام مدارس ابتدایی در ایران در سال تحصیلی جدید 13 خرداد ماه خواهد بود و نه زودتر. معاون سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه 100% فاضلاب خانه‌های ساحلی بدون تصفیه وارد دریای خزر می‌شود، گفته است این امر باعث آلودگی میکروبی آبزیان شده و در زنجیره غذایی مردم تأثیر گذاشته است. پروین فرشچی به خبرگزاری فارس گفته است در سال گذشته هیئت وزیران وزارت نیرو را موظف به ایجاد تصفیه خانه‌های فاضلاب در شهرهای ساحلی که جمعیتی بیش از 30,000 نفر دارند کرده بود، اما در این باره هیچ اقدام عملی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته. خانم فرشچی میگوید سازمان محیط زیست پیگیری‌های لازم را انجام داده و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست هم خواستار پیگیری وزارت نیرو بوده، اگرچه هنوز پاسخی دریافت نکرده است. و اینطور که خبرگزاری ایسنا میگوید وزارت علوم اعلام کرده است که هیچ گونه سهمیه بندی جنسیتی در دستور کار این وزارتخانه قرار ندارد. سهمیه بندی جنسیتی اینطور که وزارت علوم اعلام کرده است تا به حال در دستور کار این وزارتخانه در دوره جدید کاری خود قرار نگرفته است. شاید امروز به فکرمان برسد که چه مثال خشنی بود. شاید امروز خود بزرگسال ما از ما بپرسد که چطور برای آموزش نقش مهم ویرگول در سجاوندی فارسی چنین مثال خشنی برای کودکان انتخاب شده بود. بخشش لازم نیست، ویرگول اعدامش کنید. یا بخشش، ویرگول لازم نیست اعدامش کنید. ویرگول در اینجا قرار بود نقش مهم و اساسی و مرگ و زندگی ساز سکوت و مکس در یک جمله را نشان دهد. آن سکوت اما در تمام سالهای بعد از مدرسه برای بچه‌هایی که احیاناً تماشاچی آزاد اعدام‌های در ملأ عام بودند با صداهای رنجباری پر شد. صداهای رنجبار مرگ و زندگی. این بار صداها در میدان کوچک شهر نور پیچید. این بار ویرگول جای خوبی از جمله آمد. این بار ویرگول مرد جوان را از مرگ با اعدام در ملأ عام نجات داد. سامره علی نژاد، مادر عبدالله حسین زاده، جوانی که در 17 سالگیش در یک درگیری خیابانی در چهارشنبه بازار شهرستان نور کشته شد، قاتل فرزند خود را بخشید و این چنین بلال جوانی که مرتکب قتل شده بود به زندگی بازگشت. اما یک بخشش معمولی نبود. پیش از آن بلال 3 بار تا پای اعدام رفته و برگشته بود. پیش از آن یعنی 7 سال زندان. اعدام در ملأ عام طراحی شده بود، اما این بار صبح سحر مردم با دوربین‌های موبایلشان برای فیلم برداری و هیجان تجمع نکرده بودند. مردم این بار آمده بودند تا یک صدا از ورزشکار پیشکسوت شهرشان که فرزندش در جریان درگیری کشته شده بود بخواهند تا جای ویرگول را عوض کند، بخواهند تا جوان پای چوبدار را ببخشد و از خون او بگذرد. جمعیت نتیجه گرفت و التماس ها که از همه سو روان بود کار خودش را کرد. مادر مقتول سیلی به گوش قاتل پسر جوانش زد، تناب دار را از گلوی مضطرب ویران او باز کرد و جای ویرگول عوض شد. بلال زنده ماند. مجید محمدی جامعه شناس از حس و حال مثبتی میگوید که چنین اتفاقی در شهر میتواند به جامعه تزریق کند.
وقتی اتفاق میفته هم برای خانواده اون فردی که قرار هست اعدام بشه بسیار خوشاینده، هم جامعه یک مود مثبت پیدا میکنه، یعنی میره به سمت داشتن انرژی مثبت. بعد این انرژی مثبت به همون جامعه محلی هم محدود نمیشه، سطح ملی و سطح فراملی رو هم در بر میگیره.
با این حال این جامعه شناس با بازگشت به اصل موضوع قصاص در قوانین ایران از دست کم 3 اثر منفی قصاص در فضای اجتماعی و زندگی فردی شهروندان یاد میکند.
داستان قصاص و سپردن تسلیمش به خانواده ها 3 وجه منفی داره. وجه اولش این هست که خانواده ها رو به جان هم میاندازه. ارثیست از جامعه قبیله سالار. در گذشته یک فرد به یک جامعه ملی و به یک جامعه شهری تعلق نداشت، یک قبیله و به یک عشیره تعلق داشت. طبعا اون عشیره میبایست بخشش طرف رو بگیره یا اینکه اون بهای او رو بپردازه و این کینه های قبیله‌ای و خیشاوندی اینها در خانواده‌ها تداوم پیدا می‌کرد. نکته دوم به هدر رفتن سرمایه‌های اجتماعی هست. سرمایه‌هایی که باید در راه‌های دیگری مصرف بشه. مجموعه نهادهای مدنی یا هنرمندان، ورزشکاران، چهره‌ها، این سرمایه برای لغو اعدام یا لغو اعدام در ملأ عام باید مصرف بشه به طور کلی، نه اینکه در یک مورد خاص نتیجه بده و هفته بعد دوباره کس دیگری رو اعدام کنن. و نکته سوم، چون این اتفاقات در ملأ عام میفته، در روزی که قرار است اعدام صورت بگیره یا روزهای قبلش، خانواده ها حضور پیدا میکنن. خانواده ها باید طلب بخشایش کنن. ما شاهد رنج کشیدن اعضای خانواده هستیم. صحنه های به شدت رنجاور و تحقیرآمیز. افرادی که این صحنه ها رو میبینن اصولا نمیتوانن بعدش تا ماها یا هفته ها به وضعیت عادی در زندگی اجتماعیشون برگردن.
آقای محمدی معتقد است چنین اتفاق هایی در ملأ عام همزمان که شهر را موقتا مهربانتر و شادتر می کنند، به دلیل خشونت و تحقیری که در خود دارند نتایج افسرده کننده هم در جامعه به بار خواهند آورد.
روانشناسانی که امروز وضعیت ایران رو گزارش می کنند همه متفق القول هستند که افسردگی در جامعه ایران رو به افزایش هست. خب یکی از عللش دیدن این خشونت هاست در ملأ عام.
جمعیت تلاش زیادی کردند. شهروندان و اهالی نور همه برای یک زندگی، برای یک بخشش، برای جابجایی ویرگول همراه و همدست شدند. نتیجه بخشش بلال بود. اما جرایمی مثل قتل جنبه عمومی هم دارند. از سپیده کلانتریان، حقوقدان در پاریس، درباره سرنوشت حقوقی پیش روی جوان بخشیده شده و از دار پایین آمده میپرسم.
جنبه عمومیش بعد از گذشت از قصاص اولیای دم پابرجا باقی خواهد موند، چون هر جرمی از جمله قتل عمد یک جنبه عمومی داره، کیفیت عمومی داره که یا تجاوز به حدود مقررات الهی هست در قوانین جمهوری اسلامی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی، و یه جنبه خصوصی داره که تعدی به حقوق شخص و یا اشخاص معینیه که خب قتل و گرفتن حق حیات مصداق بارز اون هست. اولیای دم در قتل عمد وقتی که از قصاص قاتل چشم‌پوشی میکنم، از حیث خصوصی قاضی قرار موقوفی تعقیب صادر میکنه، ولی از جنبه عمومی دادستان هستش که باید کیفرخواست رو ادامه بده، تعقیب بکنه همینطور، و طبق مقررات قانون مجازات اسلامی فعلی ما مجازاتی بین 3 تا 10 سال مجازات تعزیری قاضی در نظر میگیره.
چند قدم دورتر از دریا داربست فلزی بسته بودند. مردم از 5 صبح دور داربست ها جمع شده بودند و فریاد میزدند یا حسین. یا حسین ها برای طلب بخشش بود، برای زندگی بود، برای زندگی بلال، جوانی که 19 ساله بود و به جرم قتل به زندان رفت و 26 ساله است که از کابوس تنابدار رها می شود. شاید بشود. سپاسگزارم که یک بار دیگر با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید در این غروب جمعه و با شما در پایان این برنامه خداحافظی میکنم. امیدوارم که هفته آینده هم مجله جامعه رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.